أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. در بحث نظام جامعه خانواده، پس از تبریک بعثت خاتم پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین در روز گذشته و به قولی دیگر امروز هم مبعث گرفتند بعضی از آقایون، در هر صورت ما دنبال به دست آوردن نظام جامعه خانواده در شریعت محمدی رحمت الله علیه و آله اجمعین بودیم و سیر تحول این مباحث نظام را در نوشته های فقهای قدیم و جدید معاصر دنبال کردیم و دو مجموعه را شایسته تأمل بیشتر دانستیم. یکی موسوعه‌ای که می شود برای آن اسم موسوعه را گذاشت اگر به شرح و بسط او بپردازیم، به نام میثاق الاسره، که بند در حدود دو جلدش را هم آقای دکتر شفیعی از عزیزان ما دو جلد را از این مجموعه شاید پنج جلد در نظر گرفته که شرح بزنه این موسوعه فقه میثاق الاسره را. و یکی هم سیاست های مقام معظم رهبری که در سیاست جمعیت و خانواده مطرح شده و در اونجا بیشتر این منظومه با روی کرده تأمین مواضع نظام و وظایف نظام اسلامی نسبت به خانواده بیشتر به چشم میخوره، یعنی روی کردش روی کرده تأمین مواضع نظام جمهوری اسلامی نسبت به تشکیل و استحکام و پویایی خانواده می باشد. اما میثاق الاسره با چنین روی کردی تدوین نشده، با روی کرده نگاه اجتماعی که حالا این نگاه اجتماعی در یک جامعه اسلامی حالا خواه نظامش اسلامی باشه یا نباشه، وظایف جامعه اسلامی نسبت به خانواده مطرح شده تا نظام اسلامی. خب از غیر از این کارها، کارهای دیگری هم کم و بیش قابل توجه هستند و بودند. مثلا در اول انقلاب رساله نوین امام خمینی چنین روی کردی را پیدا کرد آقای دکتر بیازر شیرازی که احکام خانواده نظام مطرح نبود، احکام خانواده یا فقه خانواده، همون مباحث نکاح و طلاق و مباحث متعارف فقه را اما با روی کرده به خانواده یا با توجه به خانواده، که این خودش یک گام بود. ولی چون اون رساله نوین خیلی جا باز نکرد، هرچند اول انقلاب اقبال نسبت به اون خوب بود چون مباحث رو طبقه بندی کرده بود و با تصویر و عکس سعی کرده بود برای جوانان یک فقه مورد توجه ارائه بده، از این جهت الان به اون صورتی که لازم باشه مطرح نشده متاسفانه، ولی خودش یک گامی بود در این جهت. یکی از جاهایی که کار شده و هر چند به نام نظام حقوق زن شهید مطهری قبل از انقلاب این کار را شروع کرد و در پاسخ به شبهات مطرح کرده، ولی این نظام حقوق زن علی رغم اینکه حالا نام اون حقوق زنه، ولی روی کرده شهید مطهری روی کرده به خانواده داره در این کتاب، یعنی با محوریت خانواده نظام حقوق زن را مطرح میکنه، هرچند که خیلی صریح و روشن این را بیان نمیکنه، ولی از نوع طرح مباحث و تحلیل مباحث به نظر میرسه که این روی کرد را داشته. یعنی میتونیم ما یکی از منابع مفید در بحث نظام خانواده همین نظام حقوق زن شهید مطهری را مطرح کنیم. البته ما این عنوان را، یعنی عنوان زن و خانواده یا نظام حقوق زن، اگر نظام حقوق زن به تنهایی مطرح بشه مثل حقوق کودک، حقوق فرزندان یا فرض کنید حقوق سالمندان، یعنی اعضای خانواده در شرایط مختلف مطرح میشن و هر یک از این اصناف مجموعه حقوقش و وظائفش را تعریف کنیم، این مشکلی نداره، ولی قطعا باید این تعریف در چارچوب نظام خانواده مطرح بشه تا بتونه مفید باشه. اگر منهای نظام جامعه خانواده بخواد مطرح بشه آفتزا میشه، یعنی نگاه تک بعدی خواهیم داشت به زن یا فرزند یا کودک یا حتی والدین یا دختران، حقوق دختران مثلا، حقوق پسران. ولذا حقوق زن و خانواده وقتی مطرح میشه اینجا یک نوع بازی در زمین دشمن خواهد بود، یعنی زن را شما اگر از خانواده جدا کنید، خب در اینجا میتونه این آفت داشته باشه. اما اگر منظور از این عنوان مقصود لبی و اساسی خانواده است، با تأکید بر زن یا حقوق زن که به تعبیر امام زن نصف جامعه و مربی نصف دیگر است، با توجه به جایگاهی که برای زن در نظام خلقت و در نظام تشریع دیده شده و روایاتی که پیامبر صلوات الله علیه و آله تأکید می کند بر انتخاب درست در تشکیل خانواده، ایاکم و خضراء الدمن المرأة الحسناء فی المنبت السوء، این باعث تمام بدبختی ها میشه. ولذا تأکید بر زن در چارچوب خانواده این قابل قبوله، اما جدا کردن زن و حقوق زن از خانواده، همطور که این روزا شاهدیم زن زندگی آزادی، حذف خانواده در این شعارها مطرحه. باید گفت زن خانواده، زن زندگی خانواده، یا خانواده زندگی زن، مثلا به این تعبیر که با تأکید بر ما زندگی اگر بخوایم بکنیم، زندگی مطلوب این است که خانواده مطلوب داشته باشیم، خانواده مطلوب یک زن مطلوبی باید داشته باشه. اگر این چنین باشه زندگی خانواده زن، هرچند این ممکنه ریتمش به هم بخوره، ولی این ریتم به هم خوردنش به قیمت اون نگاه مفهومی درست تمام خواهد شد، به خلاف زن زندگی آزادی، یعنی از زن برای زندگی توجه میشه و از زندگی برای آزادی، که این اولین کارخرابی بشره که اگر بخواد به این سمت آزادی به معنای بلنگواری یا بگیم بی انضباطی و بی ضابطگی که غرب دنبال آن است که انسان قانون مدار و قانون مند اگر باشد انسان تکامل پیدا میکنه، همطور که در بحثای تقوا داشتیم. ولی اگر بخواهیم آزادی را به اون مفهومی که جوانان امروز ما برای رهایی از قانون مداری و قانون مندی به کار میگیرند، از حجاب میخواهند سر باز بزنند تحت عنوان شعار آزادی، طبیعیه این یک شعار انحرافی و یک مسیر انحرافی رو نشون میده. پس ما هر عنوانی اگه انتخاب کنیم، عرض کردم مثل عنوانی که شهید مطهری قبل از انقلاب انتخاب کردن، نظام حقوق زن، شاید اولین کسی که واژه نظام را به کار برد خود شهید مطهری بود توی این کتاب، که منظومه وار مطالب را مطرح میکنه و دست روی مباحث سؤال برانگیز قرار داده و در ضمن آن مبانی و مباحث ویژه خانواده را هم بیان کنه، که این هم روش بسیار عالی در تبیین، یعنی از شرایط موجود و از نیاز فعلی مخاطب، نیاز اورژانسی مخاطب برای فهم جایگاه زن در نظام آفرینش و در نظام خانواده و در نظام زندگی، ما بیاییم از این سوژه استفاده کنیم، ورود صحیح داشته باشیم و خروجی این مطالعه چنین کتابی این بشود که ذهن انسان، ذهن این مطالعه کننده منظم بشه و مباحث را در جایگاه مناسب خودشون مطرح کنه و ببینه. لذا این کتاب قابل تقدیر از این جهت. و حالا من الان چون حضور ذهن ندارم که شهید مطهری باز با توجه به، یعنی با نگاهی که مقام معظم رهبری دارند الان نسبت به مسائل خانواده، یک نظام اسلامی رو در نظر گرفته یا اعم از آن. شهید صدر در بحث بانک بدون ربا دوتا را مطرح کرده، هم در نظام اقتصادی اسلام هم در غیر نظام اقتصادی اسلام. اینجا هم از چه تفاوتی پیدا میکنه اگر ما مسائل خانواده را در یک نظام اسلامی یا در غیر خارج از چارچوب نظام اسلامی بخواییم دنبال کنیم؟ خب تا اینجا ما این چند کار رو الان، دو تا کار دیگری که قبل انقلاب و در آغاز انقلاب مطرح شده و قابل التفات هستند در این منبع شناسی مربوط به نظام خانواده، مطرح کردیم. یک دو تا کار دیگری هم انجام شده بعد از تأسیس فقه تخصصی خانواده در جامعه مصطفی. ما دو تا کار را یا سه تا کار را داریم پی میگیریم. یکی از کارها این است که ما اومدیم این نظام خانواده را از قرآن سعی کردیم استخراج کنیم و چیزی بیش از 200 آیه از آیات قرآن را در خصوص سه بحث، یعنی سه محور، تشکیل، مدیریت و انحلال، و سعی کردیم منظومه احکام را در محور تشکیل و در محور مدیریت و در محور انحلال خانواده استقراء کنیم و بر اساس این استقرائی که از آیات الاحکام و کتب تفسیر و با توجه به آنچه که در فقه مطرحه گرد آوردیم و کتابی به نام فقه و نظام الاسره فی القرآن علی ضوء القرآن الکریم که بعد این هم درسنامه شد، الان هم تدریس میشه در مقطع ارشد جامعه المصطفی. خب این تلاش هم تلاش نسبتاً جدیدیه و سعی شده با استفاده از آیات قرآن که در حدود 70 بحث، حالا هر بحثی ممکنه چند آیه داشته باشه، 200 و اندی آیه در 70 بحث و در سه منظومه مطرح شده، و این به عنوان یک تلاش جدید قابل مطالعه و قابل توجه خواهد بود. و این دستنامه دستنامه نسبتا قابل اعتماده به لحاظ اینکه از تفاسیر معتبر مثل المیزان، مثل مجمع البیان، مثل تفسیر نمونه الامثال استفاده شده و نظرات مفسرین قابل اعتماد در این کتاب گرد آوری شده که پایان نامه ارشد آیه حمودی است. کار بعدی که در همین مجموعه جامعه المصطفی انجام دادیم با طلبه‌های دکتریمون، یک مروری بر نظام حقوق خانواده که این نظام حقوق خانواده چند روی کردش حقوقیه، ولی بیش از اینکه حقوقی باشه، چون سعی شده که با محوریت حقوق ما کلیه مسائل مطرح راجع به خانواده و کلیه مسائل مورد نیاز را بیاییم طبقه بندی کنیم و یک فهرستی جامع برای اون درست کنیم که خودش یک کتاب شده، نظام حقوق خانواده در اسلام یا در فقه جعفری یا فقه امامیه یا در هر یک از فرض کنید در شرایع اسلام، مثلا با یک نگاه حقوقی اما با حفظ مباحث فقهی در این مجموعه، یک امتیاز دیگری که داره اینکه مباحث رده بندی و طبقه بندی شده است از لحاظ ساختاری و همینطور از لحاظ ارتباط تنگاتنگ مباحث با یک دیگر که اون بعد منظومه بودنش بسیار چشمگیره و شاید این کار برای اولین بار به این شکل داره انجام میشه. یکی از عزیزان ما در این دوره دکتری آقای محمدی نصر این زحمت را کشیدن و در اختیار مجموعه علمی جامعه علمی ما در جمهوری اسلامی قرار دادن که این فهرست خوبیه و بر اساس این فهرست می شود یک موضوعه بسیار مفصلی راجع به نظام خانواده تنظیم کرد. در این فهرست 4 محور اصلی تعریف شده: نظام حقوق خانواده با محوریت زن و شوهر یعنی همسران، والدین و اولاد، خانواده و اجتماع، خانواده و حاکمیت بر اساس رابطه، نوع رابطه میان افراد در حقیقت این تنظیم، یا افراد و یعنی خانواده و نهاد، بر این اساس این کار انجام گرفته. خب و برای هر یک از این 4 محور مباحث فراوان زیر مجموعه ای دیده شده که یک نوع آمیختگی میان فقه و حقوق در این بحث دیده میشه. بسیار خوب، این کاری که الان تعریف شد و ویژگی هاش رو گفتم، این میتونه پایه یک منظومه، یک موسوعه فقه نظام خانواده باشه که مسائل فقهی و حقوقی رو در خودش جمع کرده باشه و شاید این کتابی که آقای دکتر حبیبی تبار تو بخش تشکیل خانواده دارن شاید ناظر به همین باشه، چون این در اختیار ایشون گذاشته شد و فکر میکنم این دیگه باید دوستان یه نگاهی بکنن و مقایسه کنن ببینن که چقدر این کتاب تشکیل خانواده ایشون چاپ شده با این فهرستی که ما اینجا توسط آقای محمدی نسب شکل گرفته همخوانی داره. خب یک کار دیگری هم بعد از این کار انجام شد که اونم یک فهرست تا حدودی جامع به لحاظ اینکه ما به همه نیازهای خانواده گفتیم باید توجه کنیم و برای هر یک از این نیازها یک مجموعه احکام یا قوانین در نظر گرفته شده در فقه ما، هرچند متفرقه است در کتاب‌های فقهی گوناگون، اما اینها را در یک منظومه درآوردن خب کار بسیار جدیدی هست. نظام تشکیل، نظام مدیریت، نظام آموزش و تربیت، نظام سلامت خانواده، نظام اقتصاد خانواده، نظام حقوق خانواده، همینطور نظام روابط خانواده داخل و خارج خانواده، خانواده و محیط زیست، خانواده و حاکمیت و نظام انحلال خانواده، در حدود 8 الی 10 عنوان یا 10 گرایش در نظام خانواده تعریف شده تا بتواند یک بستری باشد برای تأسیس دانشگاه خانواده. با این نگاه ما به این بحث، به بحث خانواده، این حرکت را انجام دادیم و هر یک از این نظام ها بین 5 الی 10 جلد کتاب میتونه مطلب برای خودش داشته باشه. رفرنس های فراوانی که الان وجود داره هم از مقالات و کتب خودش یک گنجینه است که البته ما بخشی از این منبع شناسی را در قانون فرهنگی خانواده توسط آقای سید محمد هادی حکیم، این منابع موجود را هم از کتب درسی غیر درسی و همینطور مقالات تا حدود زیادی اینها را جمع کرده، طبقه بندی کرده و میتونه مفید باشه برای کسانی که بخواهند در عرصه خانواده از لحاظ علمی و پژوهشی کار کنند. خب اینا مجموعه طرح‌هایی است که تاکنون به عنوان مولود مبارک این رشته تخصصی فقه خانواده است که در سال 83 به دستور حضرت آیت الله عرافی داده شد تا رشته فقه خانواده طراحی و مورد توجه قرار بگیره در جامعه مصطفی و حالا هم در حوزه های علمیه. کم کم این تخصص داره راه خودش را باز میکنه. پس ما با یک چنین حرکت پویا و علمی این چند مرحله تکاملی را برای رشته فقه خانواده ترسیم کردیم و تأکید ما روی این مباحث به خاطر این است که در جاهای زیادی این رشته فقه خانواده داره حرکت داره ایجاد میشه و بعضی از جاها میخواهند پویا باشند تا بدانند که چه کارهایی شده و چه کارهای زمین مونده که باید کمر همت ببندن و آستین بالا بزنن و این مسیر را تا رسیدن به اون الگوی مطلوب از لحاظ آموزشی، پژوهشی و همینطور سبک زندگی مطلوب در خانواده اسلامی به شکل کامل ترسیم بشه و از لابلای فقه و حقوق و اخلاق، همینطور آیات و روایات و تخصصهای مطرح مثل جامعه شناسی و روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، سلامت و حقوق، این چند رشته با هم همافزایی کنند و با محوریت فقه این منظومه ها شکل خود شکل نهایی خودش را پیدا کنه. راه راه بسیار طولانیه ولی راه مبارکیست که امیدواریم این حلقه از این درس برای بسیاری از این مراکز علمی هم از پژوهشی و آموزشی میتونه مفید باشه. به همین خاطر ما این بحث را اختصاص دادیم به طرح‌های موجود و انجام شده که قابل استفاده انشاءالله باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.